بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بحث ما در جلسه پیش در خصوص مطالعه بدا بود از منظر نگاه هستی شناسانی که از بالا به پایین داریم نگاه میکنیم، یعنی از مندمجات وقتی به تفاصیل میاد از این منظر داشتیم مسئله بدا رو پیگیری میکردیم. به اینجا رسیدیم، به این نکته رسیدیم که این تعبیری که در آخر جلسه قبل بعد از پایان پذیرفتن درس خدمت عزیزان عرض کردم که ما باید بگیم بداء خداوند، بداء لله، بداء خداوند، این بداء از جهل نیست، این یک جور بداء از علم مکنون، از ریشه علم مکنون مخزون برمیخیزه. یعنی در مراحل ظهوری تفصیلی تو الواح سفلیه علم خدا به لحاظ این الواح تغییر میکنه، ولی آیا این تغییر مثل بسیاری از تغییرهای علمی ما از مایه جهل برمیخیزه؟ یعنی من نمیدونستم این مسئله رو، داده‌های جدیدی الان از بیرون به من داده شده، فهمیدم که مسئله اینجوریه؟ میگیم نه، این بداء خداوند سبحان، این از عمق علمی حضرت حق، از علم مکنون مخزون حق میاد بیرون، از نقطه جمعی با غلبه وحدت میاد به صحنه تفصیل قرار میگیره. یک جور آشکاریست برای خدا که قبلش آشکار نبود. شما میتونی بگی قبلش آشکار بود، میتونی بگی قبلش آشکار نبود. قبلش آشکار بود چون علمش در خزائن الهی بود، قبلش آشکار نبود به این آشکاری تفصیلی. این نه اینکه تفصیلی که میگم دوستان چون بحث عرفان رو دیدن و مراتب دیدن برشون روشنه، کسی دیگه ببینه میگه یعنی چی به این تفصیلی، این قبلا به این روشنی نمیدونست. نه نه، من با تمام وضوح تو اعماق جانش میدونست. مثل همین عرض کردم اون چیزی که ملکه ما میشه، چجور ما به تمام ریزیکاریاش علم داریم همینجور تون تون بیرون میدیم؟ توجه کردید اونایی که ملکه ما میشه که میگیم هویت جوهری، علم جوهری ما دخیل میشه، چیکار میکنیم اینجوری؟ خداوند به تمام تفاصیل باره همه چی علم داره. بس این نیست، تو مراحل علم ظهوری تفصیلی از عرض کردم از باب من عرف نفس فقط عرف رب، اون چیزی که انسان میدونه بسیاری از اونها تو مرحله تفصیلش هنوز تفصیلش خوب شکل نگرفته، هنوز باید تو خودش یه خورده تأمل بکنه تا اونایی که میدونه رو بیرون بریزه قشنگ اون دستگاه رو کامل کنه. چیزی مشابه این وقتی ما راجع به خداوند حرف میزنیم. لذا من احساسم این بود که علامه طباطبایی وقتی فرمود له علم بالاشیاء از جهت علت تامه، له علم بالاشیاء از جهت علت ناقصه، این مال کجاست؟ تو الواح تفصیلی، تو الواح تفصیلی که اشیاء باز میشن، از علم خدا از منظر این برون دادهایی که تفصیلی شد اینه، ولی یه دفعه میبینید که یه چیزایی سر در میاره تو همون علم الهی، این از اون نقطه علم میجوشه میاد بیرون. دو سه تا روایت تو این زمینه هست، بد نیست که اینا رو ملاحظه کنید. البته اون سومین روایت باز انگیزه دیگری هم دارم که عرض خواهم کرد. مثلا یکی روایت خوندین، این رو به مناسبت دیگه اینجا میخوام از این منظر دوستان ببینن، روایت شماره 9 و شماره 10 جلد اول اصول کافی صفحه 148، همین زید بحثای بدا، یعنی نهمین و دهمین روایت بدا، که امام صادق علیه السلام میفرماد ما بدا لله فی شیء الا کان فی علمه قبل ان یبدو له. دقت بفرمایید، بدا لله ها، نه بدا لنا، مثلا بدا لنا فی علمه، این نیست، بدا لله. میگه همین بدا لله قبلش خزانه علم هست. نگاه کنید، ما بدا لله فی شیء، حالا معمولا این بحث رو مثلا میخوام بگن، یعنی ما قبلا همین استفاده کردیم، یعنی تو دلیل نیازی که چون بدای محال داریم، بدای در واقع درست و صحیح. بدای محال این میگیم خدا نمیدونسته به این معنا که تازه عالم شده مثلا، میگیم این حرف نادرسته. ولی تو روایت دقت بکنید، افزون بر اینکه این نکته رو میگه، داره یک نکته دیگه هم میگه، یعنی داره علم الهی رو مرتبه مرتبه میکنه. تو یک مرتبه خدا به تمام اونها علم داره، تو یک مرتبه، ولی در یک مرتبه علم نداره. به لحاظ این مرتبه بدا لهو، لذا این بدا یعنی بدا لهو من مخزون علمهی، علم خودش، نه از جای دیگه. بعد این خوبه، یعنی من اصلا معناش این میشه، با زمینه روایات دیگر این میشه، بدا لهو من مکنون علمهی، من مخزون علمهی، اینجوری که الان تو این تفسیر اصلا بدا لله حقیقتن به این معنا، ما بدا لله فی شیئن الا کان فی علمهی قبل ان یب، این قبل از این مرحله بدایی تو علمش بود. این نکته مهمه. روایت ده رو نگاه کنید که از امام صادق هست، ان الله لم یبد له من جهلن، اینجا به جای من جهلن باید چی بگیم؟ بلکه یبد له چی؟ من علمن. توجه کردید چی؟ باید بگه از سر علم بدا براش حاصل شد. این سبکی، یعنی اون علم مکنون مخزون موجب شکلگیری بدا تو سطوح ظهوری علم برای حضرت حق سبحانه و تعالی شده. اگه این رو بگیم، اون وقت ما تو توضیح بدایی که برای انسان، من میخوام بگم برای انسان کامل دو جور بدا رخ میده. یه جور بدا اینه که اصلا اون الواحی رو که امام معصوم توجه کرده دقیقا مثل خداوند سبحان، خداوند سبحان هم اینجا برخی از چیزا براش واضح نشده، آشکار نشده، منتها آشکار نشده لا عن جهل نا، اونو توجه داشته باشید دیگه، همیشه دیگه اون رهزن نباید بشه. همینجا یه جای دیگه بگید، میگه آشکار نشده، ظاهر نشده، علم نداره، جهل، نه آشکار نشده از علم مکنون و مخزونش، هنوز آشکار نشده. همین وضعیت ممکنه برای کی پیش بیاد؟ امام معصوم پیش بیاد. الان مگه ما تو مباحث ولایت که مثلا کتاب الحجه کافی رو شما مراجعه بفرمایید، خب علم امام خیلی وسیعه، میگیم علم الکتاب، همه چی در نزد در واقع امام معصوم هست، ولی چجوری این توجه بفرمایید؟ پس اذا شاء ان علمو علمو یا علمو، پس چیه این که گاهی از اوقات علمشون تأخیر میفته از کجاست؟ داری. این به همین معناست، یعنی امام معصوم در عمق جانش با کتاب مبین یگانه شده، همه چی داره، ولی معناش این نیستش که به لحاظ سطوح ظهوری هم همه یه تفاصیل پیشش باشه. به تعبیر آیون میگن حالات، البته اینجا یه تفاوتی با خداوند سبحان داره، چون خداوند سبحان آغشته به گرفتار مادیات نیست، این هنوز بشره، گرفتاری های مادی هم داره، البته اینم مزید بر علت میشه در امام معصوم، ولی اصل اون نکته هم هست که مثلا بر فرض مثال امام معصوم همه چیزی پیش هست، ولی اینجور نیستش. برای اینکه این تفصیل پیدا بکنه نیاز به مسائلی داره، نیاز به دعا داره، تضرع داره، از خدا باید بخواد. توجه کردید؟ اگر ما میخواییم بخشی، ما مشکلمون توی امام شناسی نیستش که نمیتونیم به یک جمع سالمی بین روایات برسیم. در عرفان ما تونستیم به یک جمع سالمی در روایات امام شناسی برسیم. شما ببینید اصلا برای بعضی تصور پذیر نیست، شواهد فراوانی میاره که امام حسین علم نداشت به ماجرای کربلا که چی میشه. توجه کردی؟ ولذا طبیعتا نفی میکنه چی را؟ اون روایاتی رو که برای امام چی؟ مثلا علم کذا و کذا درست میکنه، معنا نداره. این شواهد نگاه و زندگی، زندگی واقعی، سیره واقعی شما دقیق بشید ببینید مسئله چیه. تو بحث در واقع انسان کامل عرفانی با تمام زوایایی که وجود داره که ما باید غفلت نکنیم از این معنا، راجع به امام معصوم، راجع به انسان کامل همچنان باید کار صورت بگیره. و الا یا ما جوری امام رو معرفی میکنیم که اصلا از مقتدا بودن و از اینا میفته. توجه کردید؟ یعنی و خیلی از روایات اصلا برای ما معناپذیر نیست اصلا. توجه کردید؟ مثلا به راحتی روایات مثلا حالا همینجوری به ذهنم اومد همون جریان عثمان ابن مظعون که 10 نفر همراه شدند و از جمله امیرالمومنین تصمیم هایی گرفتن در مسیر سلوک که بعد رسول الله مخالفت کرد. توجه کردید؟ بعضی گفتن اصلا امکان نداره امیرالمومنین جزء اونها باشه. چون امیر معصوم هست و چنین تصمیمایی نمیگیره. این به نظر من برداشت ناسوابی از مسئله عصمته. تو بحث مختلف گفتیم منظور اینه که خیلی از بحثا به دلیل اینکه فضای انسان کامل روشن نیست این مسائل انتساب داده میشه. شما میدونید مثلا برای عموم مردم شما وقتی اتفاقات حضرت فاطمه زهرا رو میگید از اون سومیای مقامات عالی امام میگید قابل جمع نیست اینها. توجه کردید؟ قابل جمع نیست. باید توضیح بدید. اگر گفتید باید توضیح بدید که مثلا امام معصوم مثل خداوند سبحان میدونه که مصلحت الان چیه. مسئله مافوق این حرف هاست. یعنی امام معصوم چه بسا در همون لحظه بسیاری از داده ها رو اطلاع تفصیلی نداره اصلا. یعنی کاملا مثل افراد متعارف داره عمل میکنه. اینا رو باید توجه داشته باشیم. امام معصوم واسطه فیض هست برای حتی شمری که رو سینه امام معصوم میشینه، ولی به لحاظ چی؟ عمق جانش. اینا رو باید توجه داشته باشیم. یعنی این ها اینا رو توی فضای مهم باید توجه بکنیم. فرعون و موسی به قول مولانا اینجا با هم دیگه در دعوا اینا اصلا اون بالا که رسیدن چی میشن؟ اون بالا تو رده بالا همه از یک منبع داره برمیخیزه. این سبکیه مثلا. حالا اینا باید ملاحظاتی است که باید بفرم. همون برخی از ابعاد تفصیل پیدا نکرده.
از مرحله مکنون مکنون داره خارج
میشه. آره، میاد به طرف تفصیل.
نه
نه، میشه از این تفصیل تازه اون خود شکل کاملش رو نشون میده.
مگه میتونه آقا بدون اینکه اون مراحل رو بگذرونه به این تفصیل مرحله پایینی بشه؟
نه دیگه، بخشای از اون اومده، نشانه های از اون اومده. ولی همه نشانه ها نیومده هنوز. توجه کردید؟ البته زمانی نیستا، اینو با توجه داشته باشید، مرتبه ایه.
ولی
رتبه
نمیخوام میگم که این که مثلا یه علمی 5 مرحله طی کرده به این تفصیل.
آره.
اگه از اون مرحله مکنون مسنون هم بخواد یه چیزی در بیاد، قاعدتا باید مراحلی رو طی کنه.
آره، مثل چی میونه؟ من همیشه عرض کردم چی؟ تدریجهای عالم ماده ترتیبهای عالم نزوله. یعنی مثلا ما شما انشاءالله 100 سال زندگی میکنیم، درسته؟ بیش از 100 سال. چرا 100 سال؟ چرا بعضی از بزرگان 106 سال 108 سال، اینا ما امید داریم که همین بشه. توجه کردید؟ خب این عمری که میخواییم بکنیم این تدریجه، خب یه ترتیبی داره دیگه. تو برقی از عوالم همجور داره میاد، ظاهر میشه داره میاد. توجه کردید؟ خب این عواملی که داره میاد، مسائلی داره اتفاق میفته، ما متوجه نبودیم که چه مسائلی دیگری هم در این بین هست. توجه کردید؟ مثلا ما نمیدونیستیم که مثلا بر فرض مثال فرض کنید که درست اگر چیز دیگه نبود این یه 100 خردی سال زندگی میکرد، ولی خب بالاخره حوادث هست، اختشاشات هست، نمیدونم چی هست، اینا از اینا رو توجه نداشت. توجه کردید؟ خب اینا میاد، حالا ممکنه از بس قصه میخوره یه وقتی اتفاقی براش بیفته یا کم یا نه، اصلا فرض حوادث بیرونی. یعنی یواش شما جزءشو میبینی. این جزء میتونی راجع به انسان پیاده بکنی، راجع به جامعه پیاده بکنی، راجع به کل دنیا پیاده، یه جزءشو میبینی. بقیه اجزا همینجور داره میاد.
مثلا فرمودید که مثلا اینجوریه که هر چی به سمت غذا نزدیکتر میشه احتمالاتش کمتر
میشه. تو اون غذای بعد از قدر، یه غذای قبل از قدر داریم که از اجمال به تفصیل داره میاد.
همون قبل از قدر رو همون غذای قبل از قدر
آقا من
یه این مراحلی که اومده پایین من نمیدونم، متوجه نشدم. توی قدر اینجوریه که 10 تا احتمال وجود داره، من 5 تاشو میبینم، 5 تا دیگه وجود داره که اصلا نسبت بهش فهمی
ندارم یا اصلا نیومده هنوز،
یا اینکه کلا 10 تا احتمال وجود داره، ممکنه یه احتمال 11 اضافه بشه،
اضافه ممکنه بشه،
اضافه بشه که اون تفصیلی که پیدا کرده سازگار نیست.
چرا؟
یعنی یه مرحله دور بعد احتمال نزدیک بشه که بتونه یه احتمال بین احتمال،
نه یعنی از اون نقطه عمر به تدریج داره اجمال به تفصیل میاد. شما مراحلی از تفصیلش رو می‌بینی، ولی مراحلی از تفصیلش هنوز خودش نشون نداده.
این که نشون نداده یه حرفه.
آره، یه موقعی هم نه شما نمی‌بینی، این بس خدا خدا نیست، دیگه مال انسان میشه. انسان ممکنه مثلا تو این لو که 10 چیز ظهور کرده 5 تاشو فقط ببینه.
آیا این امکان داره که کلا 6 تا احتمال فی نفسه وجود داشته باشه؟ در بدا یه احتمال هفتمی حادث بشه. آره. که من ندیده باشمش رو.
آره حادث بشه، آره حادث بشه، اشکال نداره. حادث تو تدریج، حادث نه زمانی نیست.
تدریجش مشکل آره.
تو توی ترتیبی که میاد.
تو به تفصیلی چه جوری سازگاره؟
من چه مشکل نداره.
یعنی تو به تفصیلی این 8 تا 7 تا 6 تا احتمال شد. این 6 تا احتمال
تصویری که شما تو ذهنت هست شد من منتقل نشدم درست حسابی. توجه بحث اینه. آه مندمجات درونی نفس ما یه دفعه تو سطح تفصیل ذهن ما که مثلا بگیم حضرت واحدیت ما ازش بروز نمی کنه، این داره یواش یواش خودشو نشون میده، هی میاد 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 میاد. توجه کردید؟ بعد از این که همش اومد همه ابعاد برای ما روشن میشه، میگیم اینه، اونی که من میخوام اینه، مثلا یه چنین چیزی. یعنی برای برون ریزی علم مکنون مخزون تا بیاد مثلا تمام تفاصیلش آشکار بشه مراتبی وجود داره. در مراتبی برخی از تفاصیل مثلا اول اندازاش میاد، رنگاش هنوز نیومده، یواش رنگاش میاد، یواش یواش تغییرات زمانیش میاد، یواش یواش اقواتش میاد. یه تفاصیل تو قدر دیدید دیگه، هی مرحله مرحله جلوتر میرفت این بیشتر میشد. یعنی مراحل قدری تشکیکیه، هی آروم 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 داره شرایط در واقع شکل میگیره. از اون سو که نگاه بکنید داره از اون علم مکنون مخزون هی باز میشه میاد. این بحث اینجاست. این دو تا روایت داشته باشیم. یک روایتی هست که قبلا عرض کردم، یک روایت تقریبا پیچیده است که میخوام اگر خداوند توفیق بده بخونیم. الان میخوایم ببینیم در بهار الانوار صفحه 124 روایت 73 در بهار الانوار جلد 5 صفحه 124 روایت 73. اینو دوستان باید متن داشته باشن. حالا من یادم رفت که به آقای احمدی بگم که من. بسیار حالا اونایی که نرم افزار دارن اینا جلد 5 صفحه 124 روایت 73 است. این روایت از فقه الرضاه. خب دو تا نقلم ازش شده، یعنی یک کمی نسخه فرق میکنه. من اون نسخه هم چون تو حاشیه علامه آورده اونم بهش توجه میکنم. در فقه سئل امیر المؤمنین صلوات الله علیه من مشیت الله و ارادته، از حضرت امیر المؤمنین سوال شد راجب مشیت خدا و اراده خدا. فقال، این خود این روایت از جنبه مختلف باید مطالعه بشه، ولی من از کدوم منظر میخوام لحاظ کنم؟ از منظر شکلگیری بدا تو مراحلی از علم خدا، از این منظر دارم پی میگیرم. سؤل امیر المومنین صلوات الله علیه ان مشیت الله و ارادته، فقال علیه السلام، حالا اینجا داره که صلی الله علیه و آله زده یا همون صلوات الله علیه بگیم اشکال نداره. ان لله مشیتین، مشیت حتم و مشیت عزم. مشیت حتم تخلف ناپذیره، مشیت عزم یعنی تصمیم گرفته انجام بده، ولی اینا ممکنه خراب بشه، یعنی ممکنه تصمیمش عوض بشه. مشیت حتم و مشیت عزم و کذالک ان لله اراده. حالا نسبت اراده و مشیت هم قبلا تو روایت اینجور بود که اراده تمام مشیته، یعنی جزئی تر شده است، محکم تر شده است اراده نسبتش با مشیت. تفاسیر مختلف شده، حالا به حسب اون روایت دیگه دارم عرض میکنم. و کذالک ان لله ارادتین، ارادت و حتمن و ارادت و عزمن، یعنی یه اراده حتمی که دیگه تخلف نداره، یه اراده عزمیه. حالا اینجا نگاه کنید، ارادت و حتم لا تخته او، اراده حتم خطا نداره، اصابه میخوره به واقع، حتما میشه. و ارادت و عزمن تخته او و تصیب، خیلی مهمه، توجه کردید؟ اراده عزمی خطا و ثواب داره، این ممکنه بشه ممکنه نشه. اراده عزمی، این کلمه خطا و ثواب، توجه کردید؟ اینو من دنبالش هستم، توجه کردید؟ تو بیان علامه مجلسی تلاش کرده که این در واقع خطه بخونه، البته خودش گفت جور در نمیاد، تلاش کرد تلاش کرد، بس آره گفت جور در نمیاد، همون اختر، همون اختر یخته، باید بخونیم، دواجه گردید، یه تلاشی کرده و دیده نمیشه، بعد همون پس بخونیم. حالا ارادت عزمن تخت او و توسیب، از اینجا داخل پرانتز بذاری چون محل بحث ما الان نیست، میخونم من معنا میکنم، تا کجا؟ تا قبل از و کل شیء بقضایی و قدره، تا قبل از اون، این پرانتزه. حالا بخونیم، و له مشیتان، اصلا اون مشیتی که بالا گفت منظور نیست، اصلا یه چیز دیگه منظورشه، خیلی خودشم خیلی جالبه، بحث رابطه مشیت تکوینی و تشریعی و اینا رو داره مطرح میفرماد. و له مشیتان، مشی، این مشیتان منظور مشیت تکوینی تشریعی نیست، در دل این چیزی که داخل پرانتز اومد رابطه مشیت تکوینی و تشریعی و اراده تکوینی اینا مطرح شده، ولی منظور از این مشیتان، این دو تا مشیت، مشیت اثباتی و ایجابی، مشیت سلبی، یعنی یه چیزی رو میخواد یه چیزی رو نمیخواد، مشیتون یشا و مشیتون چی؟ چون لا یشا هم مشیت میخواد دیگه، خیلی جالبه. ببینید ما اصلا هر موجود مختاری مجبور است به پذیرش یکی از متناقضین، نه اینکه خواستم انجام میدم خواستم انجام نمیدم، نه همین جوری، یعنی شما باید این برای بخوای یا اون برای بخوای، یعنی نخواستم مشیت بر اونه، شما نمیتونی بگید نه هیچ کدوم از این دار من نمیخوام، من مختارم هیچ کدوم از این دار نمیخوام، نمیشه. اغلب هم ما اشتباه میکنیم، میگیم من اختیار دارم این آبو بخورم یا این آبو بخورم، خب این که بین متناقضین نیست که، اختیار دارم اینو بخورم یا نخورم، اختیار دارم اونو بخورم یا نخورم، بله اختیار دارم اینو بخورم یا نخورم، که نخورم این آب تطبیق میشه بر خوردن اون آب، ما فکر میکنیم اون نقیض اینه، اون نقیض این نیست، ربطی به هم نداره. بعد میگم من هر دو تا تقمیم، هر دو تقمیم میگم من چه، یعنی یا آب میخورم از این دو تا لیوان یا نمیخورم، اون وقت باز میرو اون بر میشه، این سبکی میشه، همجور جلو میره. خب ینهی و هو یشا، یعنی نه اینجا چی شده؟ نهی تشریعی، ینهی و هو یشا، میخواد بشه ولی نهی میکنه، میگه نکنید ولی خود میخواد که چی؟ بشه. توجه کردید؟ ینهی تشریع تکوینی و نهی تشریعی، ینهی و هو یشا، اینا رو به مردم نخونید، توجه کردید؟ نهی میکنه ولی خودش میخواد که انجام بده، توجه کردید؟ بله خود قرآن گفته، ولی همونجا رو مردم نمیتونه، خیلی تیز نمیشن، تیز بشن میگه یعنی چی؟ خودش امر کرده که این اختشاش کنن؟ خب اگه خودش امر کرده اختشاش کنن، با چرا شما داری اعدام میکنید؟ خب دیگه این میگه سرخان میگه بس جبری هستیم دیگه، خودش اگر میخواد بکنه بکنه دیگه، راست میگه، میگه خدا هم طرف ایناست، میگه خودش میگه بله، ینهی و هو یشا و یأمر و هو لا یشا، امر میکنه ولی نمیخواد انجام بشه، میگه بکنید ولی خودش نمیخواد انجام بشه، توجه کردید؟ یأمر و هو لا یشا، معناه اراد من العباده و شاء، اراده کرده از بندگان که انجام بدن و میخواد که اونا انجام بدن، و لم یرد المعصیه و شاء، نمیخواد معصیت انجام بگیره ولی میخواد که چی؟ معصیت بکنن. مثلا تو بحث جریان حضرت آدم، توجه کردید؟ نهی کرده ولی میخواد که، توجه کردید؟ اینجوری دو همین دو همه شما میگید که این همه جا گفت تو دعای کمیل، اونجایی که میگه خدایا من مثلا گناه کردم اینا کردم چی میفهم اونجا؟ و اسعده او علی ذلک الغذا، کمکش غذا کمک کرد به این فضا. بعد میگم لک الحمد و همه این چیزی گفت همه چی حمد را بر همه چیز، حتی اون گناه حتی اون مشیت همه چی حمد. ولی بعدش میاد میگه چی؟ من عذرخواهی میکنم. این سبکی. خب و کل شی الان بعضی ما اون نبودا، نگید خب حل نشده دارید میرید شوبر گذاشتی شوبر بر دوستان حله، کسانی که عرفان خوندن حله مسئله، توجه کنید. فقط کسانی که عرفان نخوندن براش حل نیست. این جدی میگم، عمق قضیه اینجاست اینجوری. و کل شیء اینجا نگاه کنید و این پرانتز بسته شد. حالا و کل شیء به قضائه و قدره، همه چیزا به قضا و قدر خداست.
اراده
حتم
و اراده
حتم
چه عمد تشریعی گرفتن؟ یعنی
نه
اجازه بدیم، اگه اجازه بدیم
فرمو که حالا من طبق بیان خودم
فرمو که خدا اراده میکنه.
حالا من یه چیزی پیشنهاد به شما دارم، برای اینکه من خودم اون برداشت خودم قاطی نکنم، توجه کردید؟ اجازه بفهمید من برداشت خودم رو تمام بکنم بعد این چه اتفاقی میافته، لاغر اونی که خودم فکر کردم و درست بگم چیه. روایت ساده نیست، روایت سختیه. و کل شیء به قضائه و قدره، همه چیزا به قضا و قدر خدا انجام میشه. و الامور تجری ما بینهما، امور بین قضا و قدر در جریانه، امور جهان بین قضا و قدر در جریانه. فإذا أخطأ القضاء لم يخطئ القدر، اگر قضا خطا کنه قدر خطا نمی کنه. قضا خطا بکنه یعنی این قضاء عزمه، این اراده. بالا قضا نداشتیم ما، مشیت و اراده داشتیم، اون اراده و مشیت عزمه میتونه عوض بشه. ولی از این تغییر تعبیر به چی آوردن؟ خطا و ثواب آوردن. اگر قضا خطا بکنه قدر، چرا؟ چون قدر یا یواش تفاصیل میاد دیگه. تو مرحله قضا چی بوده؟ از بالا که داریم میایم پایین. این جا حالا این قضای چیه؟ قضای قبل از قدره. اگر قضا یعنی اجمالاتی داشته باشه که مثلا خطا بشه، فکر میکردیم این میشه نشاط، تو قدر دیگه خطا نیست، چون همه تفاصیل میاد دیگه، قشنگ روشن میکنه ماجرا را. لم یخطئ القدر. و ازا اینجا یه دفعه رفته تو اون کسی که نوشته رفته تو اون نسخه خطه، یعنی نوشتن، این نیستش، همون یخطئ. و ازا لم یخطئ المنتا، لم وقتی که اومده درسته، اگر چی میشه خطا اخطأ یخطئ او با چی بخونیم اینجا رو؟ یخطئ با همزه باید بیاد؟ نه یا آیا تبدیل به یا میشه، حذف میشه یا نمیشه؟ نمیشه؟ خب تمام شد، تمام شد همینجوری. و اذا لم یخطئ القدر و لم یخطئ القضا، اگر من برای خودم بگم، اگر قدر ما تو روایات چی داشتیم؟ گفتیم قدر ممکنه تغییر کنه ولی قضا دیگه حتمی میشه. این قضای قبل از قدره، چیز بعد از قدره. یه قضای قبل از قدر بود، اونجا ابهام بود، بعد تفاصیل روشن میکنه. اگر در قدر تغییر بشه دیگه تو قضا خطا، این قضای بعد از قدر. لم یخطئ القضا. حالا اینجا هم نگاه کنید، و انما الخلق، خلق یعنی خلائق در واقع، مخلوقاتی که شکل میگیرن. و انما الخلق من الغذاء الى القدر، فکر میکنم واو زائده در واو، فکر میکنم زائد باشه اینجا. حالا اون نقل دیگری که در ذیل هست این بیان بنده رو، یعنی کلا البته روایت یه جور دیگه شده ولی روشن میکنه باید این باشه به نظرم. و انما الخلق من القضاء الى القدر اذا يخطئ القدر، اگر قدر خطا بیاد، دفعه توجه کردید، قضا کار رو حتمی میکنه، یعنی خلق بین قضا و قدره. و من القدر الی الغذا، یعنی و من القدر اذا یخت ال، در واقع قدر الی الغذا، این غذای بعد از در واقع قدر خواهد بود. یا اذا یخت ال غذا بگیریم بهتره، اون قبلش برگردم، انما الخلق من الغذا الی القدر اذا یخت ال غذا و من القدر الی الغذا اذا یخت ال قدر، که مطابق میشه با تفسیری که بالا گفتیم. حالا این تنجا درست شد، این بر اساس این نسخه، حالا این بر اساس این نسخه، حالا میریم توی چی؟ فی فقه و رضا. حالا بریم اینجا ببینید چی میشه در فقه و رضا که ذیل همین بهار آورده. در اینجا نگاه کنید، این از این فائز از تر الغذا مال کجاست؟ اون فائز اخت الغذا از اونجاست. اون نگفتیم، ما نگفتیم فائز اخت الغذا لم یخت القدر، درسته؟ از اونجا فائز از تر الغذا، اگر غذا قطعی و حتمی باشه لم یخت القدر، قدرم همجور محکم جلو میره تا آخر. و اذا لم یخت القدر لم یخت القضا، میره برعکس اون، اگر قدر توش جا به جایی نباشه معلوم میشه تو قضا چی جا به جایی نبوده. و انما الخلق من القضاء الى القدر، خلق از قضا به طرف قدره. فاذا اخت القدر لم یخت القضا، اگر قدر خطا بکنه قضا خطا نمیکنه، تو کجا؟ قضای بعد از قدر. و انما الخلق من القدر الى القضا، این در کجا هستش؟ و انما الخلق من القدر الى القضا اذا لم یخت، بله اونو میخوام بگم، فاذا اخت القدر لم یخت القضا. و انما الخلق من القدر الى القضا، بعد درست دیگه؟ نه دو تا جمله است، من رفتم جمله پایینی. فاذا لم یخت القدر لم یخت القضا و انما الخلق من القضاء الى القدر. حالا فاذا اخت القدر، اگر قدر خطا بکنه لم یخت القضا، قضا خطا نمی کنه، این قضای بعد از قدره. و انما الخلق من القدر که خطا حاصل شد به طرف چی؟ قضا، درست دیگه؟ همین میشه. بعد میفهمد ولی القضای اربعه تو اوجو، که در خود متن اینجا هم اومده، در بهار هم اومده، این منظور ولی القضا اینجا داره، ولی القضای اونجا مال ما داره، که یعنی در بهار داره ول قضا و علی اربعه اوجو، این اصلا اینم داخل پرانتزه. یه بحثی داره حضرت مطرح میفرماد که آقا قضا تو آیات قرآن به چهار معنا اومده، یه بحث دیگه ایه. ول قضا او میفرماد که علی اربعه اوجو فی کتاب الله عز وجل الناطق علی لسان سفیر صادق منها قضاء الخلق، یعنی قضایی که به معنی خلق کردن باشه. و با قول تعالی فقضاهن سبع سماوات فی یومین فمعناه خلقهن، و ثانی قضاء الحکم، و ثالث قضاء الامر، و رابع قضاء العلم، که الان یه مثال میزنه که الان اینو ول میکنیم. تو میاد به قد شاء الله، قد شاء الله، این بحث ما اصلی من تماشا بدیم، میخوام چون روایت اون بخش سختش معنا بشه از این جهت عرض کردم. قد شاء الله من عباده المعصیه، باز برگشته به اونی که داخل پرانتز اون بالا گفت فرمودن، قد شاء الله من عباده المعصیه، گاهی از اوقات خداوند از بندگانش معصیت میخواد، معنی مثل اون عمل نامطرفیه ففسخ و فیها، اینجوری قد شاء الله من عباده المعصیه و ما اراده، یعنی خداوند از اراده نفرمود، ظاهرا این اراده تشریعی نداره ولی اراده تکوینی داره، مشیت تکوینی داره. قد شاء الله من عباده المعصیه و ما اراده و شاء الطاعه و اراده منهم، گاهی اوقات هم خدا طاعت میخواد و اراده هم میکنه از اونها، این از اونها میخواد که اطاعت بکنن، خود خدا مشیت تکوینی داره که این بشه. لأن المشیت مشیت الامر و مشیت العلم، اینا یعنی بخوایم مفصل، یعنی جا به جا کلمه کلمه جای بحث داره، الان محل بحث اصلی من نیست، میخوام یه نکته فقط اینجا بگم. نگاه کنید، لأن المشیت مشیت الامر و مشیت العلم، اینجا مثلا اگه بگیم اراده الامر بود خیلی جالب بود، توجه کنید، یعنی اراده امر داره ولی مشیتش جور دیگه است، ولی این مشیت رو به علم زده، این خیلی جالبه. ببینید من اینجا میگم این نفهمید ولن المشیت مشیت الامر مشیت العلم، چون مشیت دو تاست. اگه بخوایم بحث مفصل بکنیم باید بگیم رابطه این لعنه با اون قبلش چیه. چرا فرمود خدا مشیت معصیت داره ولی اراده معصیت نداره؟ خدا در واقع مشیت طاعت داره و اراده در واقع طاعت هم داره. بعد میفهمد مشیت دو تاست، مشیت امر و مشیت علم. من خیلی تفسیر نمیدم ولی فکر می‌کنم این مشیت اول یعنی مشیت یعنی اراده امر، توجه یعنی که این دو تا رو به هم دیگه بدوزه. حالا لأن المشیت مشیت الامر و مشیت العلم. حالا و ارادته اراده الرضا و اراده الامر، یعنی مشیت دو جوره، مشیت امر و مشیت علم. ارادهش هم دو جوره، اراده رضا یعنی دوست داره اون کار را، و اراده امر، اراده امر یعنی امر میکنه که این کار رو بکن. گاهی یعنی ضرب در اینها باید بشه تا تکوین و تشریع درست بشه. جا به جا هم باید مواظب باشیم که
مشیت و امر شد تشریعی،
مشیت الان نمیگیم چون خیلی باید ریز بشیم تا ببینیم چه اتفاقی داره میفته. حالا امر به طاعت و رضی به ها، امر به طاعت کرده راضی به طاعت هم هست. و شاء المعصیه یعنی چی؟ اینجا مهمه. من این روایت برای اینجا تا اینجا ادامه دادم که بخونم. و شاء المعصیه یعنی علم من عباده المعصیه. من عرض میکنم یعنی علم منهم المعصیه و شاءها وجودن. این بحثی که ما تو عرفان خوندیم که مشیت الهی تابع علم اوست و علم او تابع معلومه. اتفاقا جالبش این استش که بعد این مسئله به عدل خدا میزنه، نه اینکه مشیت داره، خدا مشیت داره که اینا معصیت بکنن. این که نمیشه، زورکی میشه که. مشیت او تابع علم و علم او تابع معلومه. نگاه کنید میفرماد و شاء المعصیه یعنی چی؟ یعنی چی خدا معصیت رو از بندگان میخواد؟ اگر این بحث توجه نداشته باشیم بعضی فکر میکنن یعنی لغوی شاء المعصیه یعنی علمه. نه، شاء همون معنی شاء است، یعنی علم منهم المعصیه فشاء. اینجوری و شاء المعصیه یعنی علم من عباده المعصیه و لم یأمرهم بها، امر نمی کند اینا رو به معصیت. خدا عالم است به این که اونا معصیت میکنن، لذا میخواهد که اونا معصیت بکنن، اما امر نمی کنه اونا رو به معصیت. تفکیک تشریعی و تکوینی. فهازا من عدل الله تعالی، عدل خدا اینجا شکل میره. عدل خدا چجوری شکل میره؟ امر بکند به اطاعت، هم تشریع، و نهی بکند از معاصی. تو تشریع باید این باشه، خلاف این باشه عدالت، عدالت نیست، ظلمه. حالا تو تکوین چیه؟ تو تکوین میخواهد که این شخص گناه بکند بعد ان علم منهم المعصیه. توجه کن، تو تکوین میخواهد اونها اطاعت بکند بعد ان علم منهم چی؟ اطاعت. مسئله این میشه. بعد میفهمد فهازا من عدل الله، این از عدالت خداوند سبحانه تبارک و تعالی فی عبادهی جل جلاله و عظم شأنه. بله این ثابت دیگه، توجه کردید؟ همینطور چیز ما هم هستید، مثلا تو همین دعای ندبه که خدا میدانست که اینها چجوری هستن، توجه کردید؟ اینا میدونن، خب میدونن وجود نشدن که چجوریه، میگیم عین ثابت مثلا، یا به لحاظ مراتب پیشین وجودیشون در مراتب بالا، یا حالا هر جور معنا میکنیم تو مباحثی که مطرح هستش. این چیزی بود که من از این روایت برداشت میکردم. حالا البته ساعتم پنج شده، من اگر وقت داشته باشم میخوام حکمت بحث اگه بخوام تمام بکنم، حکمت های بدا را یه اشاره بکنم. این اجازه بدید من اینو بگم که دیگه واسه جلسه بعد بریم به دنبال مسئله. ببینید نکته بعدی که خواستم بگم راجع به حکمت‌های بداست. من یه فهرستش میگم. یکی ببینید با قبول مسئله بدا، شکل‌گیری عنصر تربیتی خوف و رجا تا آخر میمونه. یه چیز مثلا ندادن که آقا تمام شد دیگه، چی میگن چک سفیدی بدون امضا ندادن، اینجا هنوز در هر سال مثلا فرضاً شبهای قدر به وجود میاد، این مباحث هست، بدا هست، مواظب باشید، شما علم مکنون مخزون الهی رو نمیدونید چیه. نه چی یقینی خراب کنه؟ نه حالا اینا که من میگم شما بعد حکمت های دیگه شما بفرمایید. توجه کردید؟ بله. ببینید مثلا نگاه بفرمایید، از جمله چیزهایی که آقایون گفتن بحث تأثیر اعمال در تغییر تقدیراته. این همه روایات داریم، اگه مسئله بدا نباشه انسان آرام نمیشه. نگاه کنید، من یه روایت بخونم، این روایت خوبی بود، دیدم آقای سبحانی در محاضراتشون صفحه 267 آورده، از الدرالمنصور سیوطی: روى السيوطي عن علي عليه السلام انه يسأل رسول الله عن هذه الآيه يمحل ما يشاء ويثبت. این همین بحث بدا و اینا، از این سوال کرد حضرت چی فرمود رسول الله؟ فقال لأغرن عينيك، به تفسیرها چشمات رو روشن میکنم به تفسیر این آیه، اگر درست بگم لأغرن عين امتي، به تفسیرها چشمان امت خودم رو روشن میکنم به تفسیر این آیه. چیه؟ از صدقت و علا وجه ها و بر الوالدین و استناع المعروف یحول الشقاء سعادتا، شقاوت رو تبدیل به سعادت میکنه. بل از صدقت و علا وجه ها و بر الوالدین و استناع المعروف، یعنی کار خوب انجام دادن، بر الوالدین صدقه به درست حسابی، یحول الشقاء سعادتا و یزید فی العمر و یغی مسار از سوء، از چیزای بد انسان رو حفظ میکنه، جایگاه بد حفظ میکنه. این یکی. یک مسئله نشون دادن تفاوت میان خداوند و خلق، حتی خلیفهش، در باب علم الهی نشون دادن این مسئله که خداوند چیزایی داره که علم مخزون مخزونی داره که دست شما نیست. در روایات ما بدا را عجیب به قدرت خدا انتساب دادن، این یمحل ما یاشا و یثبت، اصلا این نشون دهنده مبسوط الید بودن خدا، قدرت خدا، هر کار خدا بخواد انجام میده. یعنی طرح مسئله بدا تو فلسفه باید یکم این باز بیاد، این مسئله بدا، تا چون واقعیت داره، فیلسوف میتونه بپذیره این را، توجه کردید؟ ولی چون بحث نمیشه همه احساس جبر میکنن، یعنی سیستم علمی معلولی تمام همجور میاد دیگه، این سبکی. نه، مسئله بدا در کاره، علم مکنون مخزون الهی اون یه داستان داره، توجه کردید؟ تو روایات ما ببینید این آیه یمحل الله ما یشاء همش به قدرت خدا زدن، آقا خدا هر کار میخواد بکنه میکنه، این سبکی. امتحان بروز عجز و ناتوانی حتی از معصوم نسبت به خداوند سبحان، زیاد تو مسائل بدا این پیش اومده. امتحان مؤمنان، فتنه، بلا، حتی برای اولیا و اوصیا و معصومین، مثل اون ان هذا الله و البلاء المبین راجع به حضرت ابراهیم. تو این فضاها هستش که شما روایت حدیث سوم و حدیث چهارم فکر کنم باشه در اصول کافی که اونجا داره، که حدیث سومه اصول کافی صفحه 147، صفحه 147 حدیث 3، چندین حدیث اینجاست، حدیث خیلی زیاده، که امام صادق میفرماد ما بعث الله نبیا حتی یأخذ علیه ثلاث خصال: الاقرار له بالعبودیه و خلع الانداد و ان الله یقدم ما یشاء و یؤخر ما یشاء، هر کی بخواد خود انجام میده. توجه کردید؟ که در روایات دیگه مکرر مطرح شده که اقرار به بدا گرفته شده، اعتقاد به بدا، از انبیا اقرار به بدا گرفته شده. شما باید، چون علم انبیا بالاست، به سطوح بالایی هم اون دارن، اینا براشون یک مشکل ممکنه به وجود بیاد و این اصلا که چی فکر کنه همینه. نه، بدا هست، انبیا، اقرار از انبیا به بدا. ببینید، یا این روایت، چند روایت داریم این بحث بدا رو معنان، این همین مفهوم بداست تا در خود ایشون هم در بدا آورد، ولی روایت دیگه هم داریم که اصلا از انبیا مسئله بدا رو از تو کافی هست، چی تو بهار هست. حالا باز مثلا همون، ببینید تو چنین فضاییست که اصلا مسئله بدا یکی از ترازهای عالی بندگی خداست. توجه کنید اونجا چی داشت؟ ما عظم الله یا ما عظم الله به مثل البدا، تعظیم نشده به مثل بدا. خیلی در مسئله بدا در واقع این چهره خاری، خاکساری و ذلت بنده آشکار میشه در مسئله بدا. این بخونیم چی شده. بله، یا مثلا اون روایت اولی چی داشت؟ ما عبدلا به شیء مثل البدام، یعنی خدا پرستش نشده به مثل بدا، ما عبدلا به شیء مثل البدا. مثلا اونم بد نیست، عرفت الله به فسق العزائم، البته عزائم خودش رو میگه امام معصوم، میگه من تصمیم گرفتم، اون هم گفتم حضرت علی اون تصمیم رو گرفته، بعد میگه شکسته شده، میگه این معلوم خدا در کاره، در این سبکی مثلا. خب اینا هست، این تا اینجا باشه. یک چیز شهید مطهری استفاده کرده بود، من خیلی قبلا تعجب کرده بودم، الانم البته تعجبم باقی است، توجه کردید؟ ولی حالا برای اینکه یک مبرری بتونید، ایشون در یکی از آثارش نمیم انسان و سرنوشت چیه، تو اونجا میگه که هی بحث اختیار رو مطرح میکنه، اختیار رو مطرح میکنه میکنه، بعد خیلی توضیح میده اینا میده، بعد میگه البته یه چیزی در روایات ما و در شیعه هست، خیلی با تمطراق میگه که اگر این تثبیت بشه اختیار رو عجیب تثبیت میکنه و اون مسئله بداهه. خب من هم موقع تجربه هم تجربه کنم که ایشون به چه یعنی ذهنیتش به چه سمته، یعنی مثلا ما شبهه علم الهی داریم که میگه اگر خدا عالمه پس حتما من این کار رو انجام میدم، شبهه جبر علمی که اگه خدا علم داره چی داره؟ من میخورم و بله میخوردن من حق ز ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جل از میان همین اشعار همیشه فقط تو ذهنم مونده. حالا میگه چی؟ اگه نخورم علم خدا جهل بود، این پس میگه حتما باید این کار انجام بشه این سبکی. حالا ایشون تو این ایشون میفهمد که بدا، نمیدونم چی کار میخواد بونه شهید مطهری تو این مسئله. اینا خوبه، یعنی اگر من خواستم به اون جا خیلی تعجب گفتم نکنه اینا منظورش باشه که ایشون میخواد بگه بدا وقتی شکل بگیره معناش اینه که من میتونم انواع کارا انجام بدم و اوضاع رو تغییر بدم، ولی میدونید که از اون علم مخزون مکنون الهی ازلی اون که نمیتونه دست برداریم، که هم هست اون مسئله. آره دیگه، اینی موازه باشیم، از فلسفی دیگه دقت های خاص خودش رو داره، توجه کردید؟ این وضعه داشته باشیم. یک نکته آخر رو من بگم این تمام بشه، نسبت بدا با امور دیگر، مثلا وارد نمیشم بدا و علیت، بررسی این دوتا موضوع با هم دیگه، بعدا آیه میگن که پایان نامه چی بنویسیم، الان همین ها دار بدا، نسبت بدا با جبر و اختیار، مثل بیان شهید مطهری و نقد و بررسی و اینکه ببینیم سرانجام به کجا میرسه، بدا و بحث فلسفه تاریخ، ما فلسفه تاریخی از دین میتونیم به هر بیاریم، این با توجه به موضوع بدا چی میشه، بدا و علم الهی، همین بحثی که کردیم بدا با علم الهی جوری جور در میاد، بدا و عصمت معصومان و انبیا و ائمه، خیلی جدیه چون یکی از چالش های اینه اینا معصوم هستن مسئله، و همچنین مثلا بدا اون گفتن فتنه مؤمنینه، توجه کردید؟ این خیلی مهم است، چون همون تو جریان حضرت عیسی بود دیگه که گفت فردا میمیره، همه اون مؤمنین گفتن خب فردا تحلیل ما روشن میشه، اونا هم گفتن فردا دیگه معلوم میشه اوضاع به هم میخوره، توجه کردید؟ بله؟ چند دفعه چی شد؟ بله 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 آها دوباره به هم خورد مثلا، هی مثلا خود عزت یا دیگران هی در امتحانات عجیب قرار، این نکته داشته باشید. مسئله بدا گاهی از اوقات مثل یک فتنه تو جامعه مؤمنینه، توجه که منتها اینجا زیرکی مؤمن باید هوش و حواس جمع باشه که من چرا به این شخص ایمان آوردم، علائم ایمان رو خدا میذاره ولی علائم شبهه هم میذاره، توجه بکنید نکته رو. اتفاقا تو مسئله بدا اگر کسی عمیقا به ابعاد موضوع توجه کنه ایمانش نسبت به امام معصوم خیلی شدیدتر میشه، این یکمی نیاز به باز کردن داره، ولی فتنه هم هست، توجه کردید؟ فتنه برای مؤمنین هم البته هست. من این تمام شده و در خدمت شما هستم و السلام علیکم و رحمت الله.